شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
سه‌شنبه 25 دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2025 میلادی. سلامی گرم تقدیم به یکایک که شما عزیزان شنونده از هر کنج و کنار این جهان پهناور که با ما همراه شدید. الهه روانشاد هستم. در 60 دقیقه طول برنامه خبری 22 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس در غزه، حماس پیشنویس را پذیرفته است و دومین دور گفتگوهای جمهوری اسلامی در کمتر از 2 ماه با بریتانیا، فرانسه و آلمان، آن هم 1 هفته مانده به بازگشت دونالد ترامپ به قدرت.
نکته مهم این که بدون امریکا مذاکرات هسته‌ای قطعا مضحک خواهد بود. سوال اینه که چرا بدون امریکا 2 دوره ترویکای اروپایی و تهران با هم گفتگو کردن، گفتگویی که حتی حاضر نیستن به اون بگن مذاکرات هسته‌ای.
نماینده اصولگرا و تندرو و هشتگ راضی نیستم او در مورد مذاکره با امریکا یا کمک به آسیب دیدگان آتش سوزی در کالیفرنیا.
حالا کاربری شبکه مجازی دقیقاً در جهت مخالف آقای کوچک‌زاده میگن که ما راضی نیستیم که پول مالیاتمون اون وارد چرخه جنگ‌های منطقه‌ای بشه یا ماجراجویی‌هایی که در منطقه وجود داره از طرف حاکمیت.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها، اما دست نگه دارید. اول از همه تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از مهران کریمی همکارم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده است.
سپاس از شما خانم الهه و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی مددکار اجتماعی شد. در این یادداشت دادگاه صادر کننده حکم اعدام خانم عزیزی نمایشی خوانده شده و حکومت ایران متهم شده که از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در این بیانیه از حکومت ایران خواسته که از هدف قرار دادن اقلیت‌های کرد ایرانی دست بردارد. دادگاه انقلاب تهران پخشان عزیزی را به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کردند به اعدام محکوم کرده و برادر او به رادیو فردا خبر داد که این حکم به سرعت به اجرای احکام ارسال شده. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، مارک سدویل، یک وزیر پیشین و مشاور سابق امنیت ملی دولت بریتانیا، و جان جنکینز، سفیر پیشین بریتانیا در عربستان، در گزارشی از نخست وزیر بریتانیا خواستند که از طرح 100 روزه که برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به دونالد ترامپ پیشنهاد شده حمایت کنند. به نوشته فاکس نیوز، این طرح که از سوی سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای به تیم دونالد ترامپ ارائه شده، به رئیس جمهور منتخب آمریکا توصیه کرده که ابتدا در یک سخنرانی به تهران هشدار دهد که گزینه نظامی برای از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران روی میز است. این راهکار خواهان آن است که در صورت عدم تمکین ایران، دولت آمریکا مانند اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران برخورد کند و به دور از وقوع جنگ گسترده در منطقه، ضربه زدن به دارایی‌های مهم جمهوری اسلامی را عملی کند. اما در پی اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه چندین شرکت نفتی روسیه و دهان نفتکش حامل نفت این کشور و ایران، نرخ ترانزیت نفت از خاورمیانه به چین 39% بالا رفت و قیمت نفت کشورهای عرب خلیج فارس نیز افزایش یافت. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اعلام کرد که نرخ کرایه نفتکش‌های بزرگ با ظرفیت حمل 2 میلیون بشکه نفت به 37800 دلار رسیده که این مبلغ نسبت به جمعه هفته گذشته 39% افزایش داشته. آمارهای شرکت دریانوردی لویدز نشان می‌دهد همکنون 35% از 669 نفتکش موسوم به ناوگان سایه یا ناوگان ارواح که به صورت پنهانی در کار قاچاق نفت ایران، روسیه و ونزوئلا هستند، توسط آمریکا تحریم شده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در اندیشکده شورای آتلانتیک گفت ایالات متحده برای ماها با شرکای خود به شدت کار کرده تا طرحی دقیق برای دوران پس از جنگ غزه تهیه کند. آنتونی بلینکن گفت که این طرح منجر به خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه می شود و از بازگشت گروه افراطی حماس به غزه نیز جلوگیری می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و رادیو فردا سپاسگزار از شما به دلیل این همراهی همیشگیتون. بشنوید که روز سه‌شنبه قطر و دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تایید کردند که توافق نهایی در دسترس است و گفتگوها بر سر جزئیات اجرای آتش‌بس به صورت فشرده پیش می‌رود. جو بایدن رئیس جمهوری و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هر دو تأکید کردند که این توافق باید نهایی و اجرایی شود. جمشید زند و گزارشی در این باره.
روز سه‌شنبه قطر میانجی اصلی در مذاکرات آتش‌بس غزه اعلام کرد که گفتگوها برای آزادی گروگان‌ها و برقراری آتش‌بس به مرحله نهایی خود رسیده است. بر اساس برخی گزارش‌ها گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، پیشنویس این توافق را پذیرفته و طرفین مشغول مذاکره بر سر جزئیات هستند. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت مسائل اصلی که تاکنون مانع رسیدن به توافق بودند حل شده‌اند، ولی تا زمانی که آتش‌بس اعلام نشود نباید زیاد هیجان زده بود. یک روز قبل از آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دونالد ترامپ که هفته آینده وارد کاخ سفید می شود هر دو تأکید کردند که طرفین به توافق بسیار نزدیک شده اند. در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر پیش می رود نمایندگانی از هر دو دولت فعلی و بعدی آمریکا حضور دارند. این مذاکرات فشرده در ساعت‌های گذشته در دوحه در سطح نمایندگان ارشد کشورهای میانجی و اسرائیل و حماس ادامه یافت. روز سه‌شنبه جزئیات بیشتری نیز از پیشنویس توافق احتمالی منتشر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، توافق آتش‌بس سه مرحله‌ای خواهد بود و در مرحله اول 33 گروگان که عمدتاً شامل کودکان، زنان، مجروحان و بیماران هستند آزاد خواهند شد. مدت زمان اجرای مرحله اول بین 6 تا 8 هفته گزارش شده و در این مرحله صدها تن از زندانیان فلسطینی هم آزاد می شوند. عقب نشینی نیروهای اسرائیل از برخی مناطق نوار غزه هم گام به گام پیش خواهد رفت، ولی تا زمان آزادی تمامی گروگان‌ها سربازان اسرائیلی در نوار غزه باقی می مانند. در طول مدت آتش‌بس ساکنان غیر نظامی مناطق شمالی غزه می توانند به تدریج به خانه های خود بازگردند. کمک های انسان دوستانه به جنگ زدگان غزه نیز زیر نظر سازمان ملل افزایش خواهد یافت. همزمان با این تحولات تاکنون دو تن از وزرای راست افراطی کابینه بنیامین نتانیاهو اعلام کردند که از توافق احتمالی آتش‌بس حمایت نمی کنند. در صورتی که اسرائیل و حماس به توافق برسند، این توافق باید در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو به تصویب برسد. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، با تایید اینکه در یک سال گذشته وی و همفکرانش از هر نوع توافق با حماس جلوگیری کردند، روز سه‌شنبه گفت که ترکیب کابینه تغییر کرده و وزرای راست افراطی نفوذ و آرای سابق را ندارند.
از جمشید زند می شنیدیم. به دنبال اعلام پیشرفت‌هایی در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در جنگ غزه، اسوسییتد پرس به نقل از دو تن از مذاکره کنندگان خبر داده که گروه افراطی حماس پیشنویس توافقنامه آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها را پذیرفته. ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا که این خبر را به دقت پیگیری کرده، در استودیو همراه ماست تا از جزئیات این توافق بیشتر برامون بگه. ایلیا، در این قرارداد مشخصاً روی چه مواردی توافق شده که در این مرحله مورد پذیرش دو طرف قرار گرفته.
بله، الا این خبر رو که در مقدمه خوندی، البته آقای بنیامین نتانیاهو نخواست وارد اسرائیل رد کرده و گفته حماس هنوز نپذیرفته. این رو دقایق پیش آقای نتانیاهو اعلام کرد و گفت که آنچه در رسانه ها مطرح شده گمان زنی هست، گمان زنی ها که رسانه ها مطرح کردن، و گفته خب ما منتظریم که آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برسه و تمام قواعد بازی عوض خواهد شد، اونطور که نخست وزیر اسرائیل گفته. اما اون چه که به نظر میسه از منابع مختلف مطرح شده که توافق شده سرش را دست کم پیشنویس نهایی هست که در رسانه ها اومده، این هست که این توافق سه مرحله خواهد داشت. در مرحله اول که مرحله انسانی هست، این مرحله 42 روزه خواهد بود، در اون به ازای آزادی هر گروگان اسرائیلی که از میان افراد مسن و زنان هست، 30 اسیر فلسطینی از زندان اسرائیل آزاد خواهد شد، و در برابر آزادی هر سرباز زن اسرائیلی از میان گروگان ها 50 اسیر فلسطینی آزاد خواهد شد، از جمله افرادی که به حبس ابد محکوم هستند و افرادی که به محکومیت های بلند مدت محکوم شدن در اسرائیل. مرحله دوم، در مرحله اول به روزانه 600 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه خواهند شد، و همچنین بخش هایی از پایگاه های اسرائیلی در نوار غزه برشیده خواهد شد، از جمله در محور نتساری در مرکز نوار غزه و محور فیلادلفیا که در هم مرز با مصر هست. علاوه بر اون، نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، از منطقه مسکون در غزه خارج خواهند شد. اما در مرحله دوم که مذاکراتش از هفته دوم، از روز 16 مرحله اول آغاز خواهد شد، برای توافقی مذاکره خواهد شد که طی اون تمام گروگان‌ها آزاد خواهند شد و همچنین نیروهای اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه خارج خواهند شد. و در مرحله سوم، مرحله بازسازی غزه آغاز خواهد شد، روند بازسازی و پایان عملیات نظامی در نوار غزه. اما مسائلی مورد اختلاف هست، از جمله اینکه اسرائیل خواهان یک منطقه حائل در غزه است، و همچنین حکومت غزه بعد از پایان جنگ هم از موارد مورد اختلاف است.
ایلیا، وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش درباره دوره پس از جنگ در غزه و نقشه راه بازسازی این منطقه صحبت‌های مهمی را مطرح کرد. کمی درباره نکات مهم اظهارات او از شما بشنوید.
بله، آقای بلینکن در صحبتی که داشته گفته یک طرحی رو دولت آقای بایدن تایید کرده که اون رو تسلیم دولت آینده آقای ترامپ خواهد کرد. گفت برپای این طرح که تدوین شده با کمک میانجیگران، نوار غزه آماده خواهد شد برای اینکه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی اداره بشه با کمک نهادهای بین‌المللی و طرفهای خارجی، به طور موقت البته گفته اینها حضور خواهند داشت. مسئله بازسازی رو که توسط متحدان آمریکا و اسرائیل انجام خواهد شد رو هم مطرح کرد و این مسئله رو هم براش تأکید کرد که توافقی که مطرح شده رو در انتظار موافقت حماس هست، آمریکا و طرفهای بین‌المللی. صحبت از این کرده که اسرائیل حق داره نپذیره نوار غزه رو که در اون حماس حاکم هست، و همچنین گفت ما دنبال این هستیم که نوار غزه بدون حضور حماس و بدون تهدید اسرائیل رو شاهد باشیم بعد از این توافق.
سپاسگزارم. با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا همراه بودیم. اما بشنوید که تنها یک هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید، ایران و قدرت‌های اروپایی در ژنو برای بحث درباره برنامه هسته‌ای تهران دیدار کردند. این دیدار روز دوشنبه در فضای محرمانه با حضور مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و همتایانش از سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان انجام شد. اما جزئیاتی از آن منتشر نشده. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه که در این گفتگو حضور داشته، در شبکه اجتماعی ایکس این نشست رو سازنده ارزیابی کرده و نوشته که در این نشست ایده هایی را در دو حوزه رفع تحریم و هسته‌ای که برای حصول به یک توافق ضروری هستند مورد بررسی قرار دادیم و این اتفاق نظر وجود داشت که باید برای رسیدن به یک توافق مذاکرات از سر گرفته شود و در مورد آن هم توافق شد. اتفاقا مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا هم در متن منتشر کرده و نوشته که توافق کردیم که گفتگوهای خود را ادامه بدیم. در مورد این خوشبینی برای ادامه مذاکرات، رادیو فردا با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، گفتگویی داشته.
نکته مهم این که بدون امریکا مذاکرات هسته‌ای قطعا مضحک خواهد بود. سوال اینه که چرا بدون امریکا دو دوره ترویکای اروپایی و تهران با هم گفتگو کردن، گفتگویی که حتی حاضر نیستن به اون بگن مذاکرات هسته‌ای. به نظر من هر دو نگران هستند که دولت ترامپ چه تأثیری خواهد گذاشت روی قدرتشون در حداقل این یک موضوع. اتفاقاتی که در این دو هفته افتاده، دو تا از گروگان‌های آلمانی و ایتالیایی آزاد شدن از طرف جمهوری اسلامی، از طرف دیگه خبر رسیده حداقل از ایران که برخلاف تحریم‌های ماه اکتبر ماه پیش، پروازهای ایران ایر ممکنه به چند کشور مهم اروپایی پایتخت‌ها دوباره آغاز بشه. پس یک نوعی از تنش‌زدایی میشه تصور کرد. به علاوه اینه که من فکر می‌کنم هر دو، یعنی هم کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی، میخوان در فضای گفتگوها رو ادامه بدن که تا حد امکان این پوان رو از ترامپ بگیرن، به معنی دیگه در عمل انجام شده قرار نگیرن. هر دو طرف، هم اروپا و هم ایران، به دنبال اینن که حد امکان امتیازگیری رو و برنامه ریزی رو داشته باشن که قبل از دولت ترامپ که روی کار میاد و سیاست فشار حداکثریش رو احتمالاً اعمال خواهد کرد، بتونن با هم به نتایج و داده‌های ملموسی که در قدرتشون هست برسن که کاملاً کنار گذاشته نشن و کاملاً با عمل انجام شده دولت ترامپ مواجه نشن.
آقای گلریز، دونالد ترامپ یک هفته دیگه بر سر کار خواهد اومد. نظرش راجع به ایران میتونه روی این مسئله تاثیر بسزایی داشته باشه. تصور میکنید که در مورد این گفتگوها با ایران نظرش چه خواهد بود و چه نقشی بازی خواهد کرد وقتی بر مسند قدرت خواهد نشست؟
دونالد ترامپ همونجور که در مورد جنگ غزه ما مشاهده کردیم، به دنبال اینه که وقتی شروع میکنه به دولت خودش، اتفاقاتی افتاده باشه و بتونه عملاً بر مبنای اون اتفاقات سیاستای خودش رو ترسیم کنه. قبل از انتخابات چیزی که ما میدانیم بحث فشار حداکثری بود. بحث این بود که تنها دغدغه ترامپ تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه رسیدن به توافقی هست که در اون توافق جمهوری اسلامی امکان ساخت بمب هسته‌ای رو حتی فراتر از برجام ازش گرفته بشه. به نظر میرسه که در همون راستا عمل خواهد کرد. اروپایی‌ها حربه که در دست دارن مسئله استفاده از مکانیزم ماشه است که با مکانیزم ماشه برنامه هسته‌ای در درون برجام و قطعنامه 2231 قفل میشه. من فکر می‌کنم که ترامپ به دنبال اینه که با فشار و با روندهایی بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که وارد مذاکرات مستقیم بشن با آمریکا. ولی آیا خامنه‌ای رو قبول خواهد کرد؟ به نظر میرسه دولت پزشکیان خواهان اون هست. عراقچی قراره که در روز 20 ژانویه، در روز تحلیف دولت ترامپ، در نیویورک باشه برای نشست سازمان ملل در خصوص فلسطین و این میتونه شاید یک آغازی باشه برای مذاکرات مستقیم. ولی به گمان من خانم رمانشاد، هنوز خامنه‌ای تصمیم نهایی برای مذاکرات مستقیم با دولت ترامپ رو نگرفته.
آقای گلریز، مسعود پزشکیان به شبکه NBC گفته که آمادگی دارن که گفتگوهای عزتمندی رو با آمریکا آغاز کنن. وقتی که خامنه‌ای مخالف گفتگو هست و پزشکیان چنین پیشنهادی داره، تصور میکنید حالا دونالد ترامپ کماکان به فشار حداکثریش ادامه بده؟
احتمالاً سعی میکنه که ببینه آیا واقعاً اراده کافی در تهران از توسط خامنه‌ای، نه دولت پزشکیان، وجود داره برای مذاکرات مستقیم و اون اراده خب خودش رو نشون خواهد داد. بنا به اینی که واقعا تا چه حد داده های مثلا مذاکرات اروپا جواب داده یا نه، در اون صورت من فکر میکنم شاید فشار حداکثری مدتی به تعویق بندازه. ولی اگر این اراده رو نبینه، قطعا وارد فشار حداکثری میشه که الان لابی های مختلف در واشنگتن هم به دولتش فشار میارن.
از فشار حداکثری گفتید. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای یک طرحی رو به تیم دونالد ترامپ ارائه کرده که نامش هست طرح 100 روزه. یک نقشه راه جامع هست برای محدود کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق راهکارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی که پیشنهاد کرده رئیس جمهوری منتخب آمریکا به اونها عمل کنه. این رو شما تا چه حد ممکن و میسر میدونید؟
سازمان یوانی که شما بهش اشاره کردین قبلا دو بار به دنبال این بود و دعوت کرد از دولت آمریکا برای حمله نظامی کامل و تمام کننده به جمهوری اسلامی در خاک ایران و در اون راستا باید این طرح صد روزه رو دید. محتوای طرح رو من مطالعه کردم، به جز یک مقداری مسئله اینترنت آزاد و رسانه و جنگ تبلیغاتی جمهوری اسلامی میگرده برای مبارزه با اون، بیشترش من میتونم بگم که به دنبال همون تز حمله نظامی به جمهوری اسلامی در داخل ایران هست. تزی که خب بعضیا دنبال اون هستن. تا چه حد دونالد ترامپ که نشون داده به دنبال جنگ نیست از جزئیات این طرح حمایت بکنه باید ببینیم، ولی خب نکات مهمی توی اون هست که میتونه احتمالاً در سیاست فشار حداکثری مورد نظر قرار بگیره.
آقای گلریز، اگر بخوایم به یک جمع‌بندی کلی برسیم از تمام گفته‌های شما، الان ایران و آمریکا در چه وضعیتی قرار دارن و چه چیزی رو میشه پیش بینی کرد؟
تقریبا تمام نیروها و نظریه پردازان و دولت آمریکا و اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین نقطه ممکن خودش در طول عمرش قرار گرفته، از نظر منطقه‌ای، از نظر فشار داخلی و از نظر اختلافاتی که در درون هرم قدرت وجود داره. از این جهت این بهترین فرصت برای رسیدن به مذاکرات و رسیدن به توافق، چون جمهوری اسلامی در بالاترین فضای ضعف قرار گرفته. از طرف دیگه نظریه هست که جمهوری اسلامی همیشه با تز مقاومت در مقابل امریکا تونسته 45 سال زنده بمونه و بقا پیدا بکنه. از این جهت این تز رو ادامه خواهد داد. برای هر دوی این میشه استدلالهایی رو پیدا کرد. مثلا اینکه هنوز حکومت به این نتیجه نرسیده که باید از حمایت نظامی خودش و تسلیحاتی و لوجستیک خودش از حزب الله و یمن و غیره دست بکشه. من فکر میکنم هنوز ما به جمع‌بندی کاملی نرسیدیم در تهران که بشه قشنگ مشخص کرد که حکومت به کدوم سمت حرکت میکنه. هنوز منتظرن ببینن که واکنش ترامپ چی خواهد بود و بر مبنای اون اتخاذ سیاست بکنن، یا به سمت دوباره مقاومت برن و حتی خواستار این باشن که به ایران حمله نظامی بشه، یا اینکه نه وارد گفتگوهای جدی بشن که اون وقت سرعت فروپاشی جمهوری اسلامی بالاتر خواهد رفت.
گفتگوهای جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی در ژنو تنها یک هفته پیش از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت. از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، می‌شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نسرین ستوده و صدیقه وسمقی در بیانیه مشترک خواستار مخالفت مجامع جهانی و همچنین مردان ایرانی با اعمال حجاب اجباری علیه ورزشکاران زن شدند. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همراه صدیقه وسمقی اسلام شناس، هشدار دادند که مفاد قانون موسوم به عفاف و حجاب عملاً همین حالا در حال اجراست. فرشته قاضی از رادیو فردا با نسرین ستوده در این باره گفتگو کرده است.
همونطور که شما میدونید مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات بی‌حجابی در خیابون و ملأ عام بین 50,000 تومان جریمه تا 2 ماه حبس بوده. اما عملا مجازاتی که به زنان بی‌حجاب طی این سالها تحمیل شده خیلی خیلی فراتر از اینها هست. یعنی اونها در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن که از مصادیق شکنجه هست. در موردی مثل مهسا یا آرمیتا این شکنجه و ضرب و شتم منجر به فوت اونها شده و در موارد دیگر هم ما شاهد توهین، کشیدن دختران جوان روی کف خیابونها و مجازاتهای از این قبیل، مجازاتهای فراقانونی از این قبیل بودیم. بنابراین همچنان این فشارها، این رفتارها و مجازاتی فراتر از این جریمه یا حبس به زنان ما داره تحمیل میشه که به این دلیل ما معتقدیم که این قانون همچنان به شکل غیر قانونی داره اجرا میشه.
خانم ستوده، در این نامه شما از ورزشکاران مرد خواستید که همراهی بکنن با ورزشکاران زن، از نهادهای بین المللی هم خواستید که در رابطه با این تحمیل حجاب مقررات مناسب وضع بکنن. چی کار میشه کرد؟ چجوری نهادهای بین المللی میتونن کمک بکنن؟ ما سالهای اخیر تعداد زیادی ورزشکار زن داشتیم که به خاطر همین مسئله حجاب از ایران رفتن. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این هشداری که شما میدید چه راهکاری وجود داره؟
به نظر میرسه که هم در نهادهای بین‌المللی مربوط به ورزش، در رشته‌های مختلف ورزشی، فدراسیون‌های بین‌المللی میتونن محدودیت‌هایی رو ایجاد کنن برای کشورهایی که با آپارتاید جنسیتی مانع حضور آزادانه ورزشکاران زن میشن و هم سازمان‌های بین‌المللی میتونن از ابزار بین‌المللی برای همونطور که برای نقض حقوق بشر در یک جامعه اقدام میکنن، این هم یکی از مصادیق نقض حقوق بشر نسبت به زنان هست.
یعنی در واقع فهم کنید که به خاطر آپارتاید جنسیتی که در ایران تا برقرار هست، اون مقررات منجر میتونه بشه به محروم کردن ورزش ایران و از اون طریق فشار بیارن، یا به چه طریق دیگری؟
بله، همه اینها ابزار بین‌المللیه. همه اینها امکان داره تا یک کشور به اصلاح رفتار خودش، تا زمانی که به هر حال سکان سیاسی دولت رو در دست دارن به هر دلیلی و با هر روشی در دست دارن و نماینده محسوب میشن در مجامع بین المللی، باید که این عناصر رو رعایت بکنن و البته از آپارتاید جنسیتی، از اعمال سیاست‌هایی که به تبعیض جنسیتی منجر میشه، خودداری کنن.
خانم ستوده، گفتید شواهد نشون میده که قانون حجاب و عفاف عملاً داره اجرا میشه، اما حتی اگر ابلاغ بشه، به صورت رسمی هم این اجرا بشه، چه تأثیری میذاره؟ چقدر میتونه باعث بشه که زنان مجبور بشن یا بپذیرن حجاب اجباری رو، به خصوص بعد از اتفاقاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی اعتراضات 1401 به وجود اومد؟ آیا زنها خواهند پذیرفت؟ عقب خواهند نشست؟
اینکه زنها نخواهند پذیرفت تردیدی در اون نیست، اما در زمانی که این لایحه در مجلس هم تصویب شده بود، حجم زیادی از اعتراضات مدنی رو دامن زد که اونها هشدار دادن که در صورت ابلاغ و اجرا دست به اقدامات مدنی میزنن و از حقوق مدنی خودشون استفاده میکنن. به هر حال من فکر میکنم که یک دولت نباید با جامعه خودش در این حد از استکاک خودش رو قرار بده. حالا البته اگر که یه دولتی چنین کار رو میخواد بکنه و به چنین زورآزمایی با اقشار اجتماعی دست بزنه، اون دیگه انتخاب خودشه. ولی اقشار اجتماعی مختلف، اقشار صنفی، مدنی، وکلا، پزشکان از جاهای مختلف اعلام کردن که ایستادگی میکنن در مقابل اجرای این قانون.
همین الان هم در خیابانهای شهرهای مختلف، در مراکز خرید، ما این رو میبینیم که زنان حجاب اجباری رو، چیزی که حکومت میپسنده رو رعایت نمیکنن، با حجاب اختیاری خیلی از زنها بیرون میان. این نافرمانی مدنی ادامه داره. من میخوام به خود شما برسم که شما بدون حجاب اجباری به زندان رفتید و با آقای خندان همسرتون ملاقات کردید.
بله، البته همون جلسه اول من موفق شدم با رضا ملاقات داشته باشم، اما از دو هفته پیش زندان از ملاقات من با رضا به دلیل نداشتن حجاب، یک جلسه با دخترم رفته بودم، هر دوی ما رو محروم کرد، و یک جلسه دیگه که تنها رفته بودم باز هم محروم کرد. این اقدام در واقع از مصادیق سوء استفاده از قدرت دولتی و غیر قانونی هست. به همین ترتیب زنان دیگری هم دست به این اقدامات در جاهای مختلف میزنن. این اون چیزیه که جامعه نمیخواد حجاب رو به شکلی که حکومت القا میکنه بپذیره. تصویب یک قانون جامعه رو هرگز مجبور نمیکنه که چیزی رو که بهش اعتقاد نداره بخواد اجرا بکنه. این از زیربنای فلسفه قانونگذاریه. فلسفه قانونگذاری میگه قانونگذار در پاسخ به نیازهای اجتماعی دست به قانونگذاری میزنه. نیاز اجتماعی امروز ما رعایت حجاب نیست. نیاز اجتماعی امروز ما انتخاب پوشش هست.
ممکنه به ما بگید آقای خندان الان وضعیتشون به چه صورتیه؟ کدوم بند هستن؟ و گفتید که شما الان محروم هستید از ملاقات به خاطر اون حجاب اجباری، ولی خود ایشون وضعیتشون چطوره؟
بله، رضا در بند 8 هست، زندان اوین. در بعد به ورود البته شرایطشون بسیار دردآور بود. چیزی که اون به من گفت، اصلا اینجوری بگم که این بند قابل زیست نیست. اما بعد با اعتراضاتی که داشتند و خود رضا هم دست به اعتصاب قضا زده بود، پیش از اون ضیاء نبوی با بردن سازها به دادگاه و اعلام این خبر در رسانه ها گفته بود که بندهای مختلف در زندان اوین از جمله بند 8 ساز دارن و این تلاش ها باعث شدش که کمی شرایط بند 8 بهتر شده، ولی همچنان مشکلات دیگه ای وجود داره، مثل اینکه غذایی که اونجا میدن قابل خوردن نیست. به هر حال مشکلات بهداشتی همچنان وجود داره در بند. فرسودگی ساختمان باعث میشه که بهداشت بند در سطح بسیار پایینی قرار داره و این هم چالش های بعدی زندانیان هست که باید به اون رسیدگی بشه.
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی. و هم عزیزان، ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت اون رسیده که بریم و سرخط چند خبر رو بشنویم. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خواهان لغو حکم اعدام پخشان عزیزی شد. چند مقام سابق بریتانیا از دولت این کشور خواستند که از طرح 100 روزه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران حمایت کند. به دنبال تحریم‌های جدید نفتی آمریکا علیه روسیه و ایران، قیمت نفت کشورهای عرب خلیج فارس افزایش یافت. آنتونی بلینکن از تلاش دولت بایدن برای تهیه طرحی برای دوران پس از جنگ غزه خبر داده. پروازهای مستقیم شرکت‌های هوایی خصوصی ایران به مقاصد اروپایی به زودی از سر گرفته خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از سیاست خارجی آمریکا در 4 سال گذشته گفت ایران و روسیه ضعیف شدند. اوکراین در گسترده ترین حملهش در سال 2025 میلادی با موشک و پهپاد به چند شهر روسیه حمله برد. کره شمالی موشک بالستیک تازه‌ای در آستانه آغاز به کار دونالد ترامپ شلیک کرد. ایران دور سوم گفتگوهای سیاسی با 3 قدرت اروپایی در ژنو را سازنده ارزیابی کرد. کاخ کرملین از امضای پیمان همکاری جامع راهبردی ایران و روسیه در روز جمعه این هفته خبر داده و نواف سلام از سوی رئیس جمهوری لبنان مأمور تشکیل کابینه این کشور شد. عربستان سعودی از برنامه خود برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید کیک زرد خبر داد و بالاخره ممنوعیت میزبانی از مسابقات فوتبال آسیایی در ایران برداشته شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و طبق معمول ما هم سپاسگزار از این همراهی شما. بشنوید که کاخ کرملین میگوید که مسکو و تهران در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به روسیه پیمان همکاری جامع راهبردی را امضا خواهند کرد. بر اساس بیانیه‌ای که کرملین روز دوشنبه منتشر کرد، ولادیمیر پوتین و همتای ایرانی او قرار است در سفری که مسعود پزشکیان در روز جمعه 28 دیما به کرملین خواهد داشت، گفتگو کنند و این پیمان به امضا برسد. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه هستیم. آقای عطابکی، به شما سلام می‌کنیم و ممنونیم از همراهیتون. سوال اول از شما اینه که امضای این پیمان همکاری جامع راهبردی بین ایران و روسیه حالا در این مقطع زمانی چه اهمیتی داره؟
اجازه بدید بگم که آنچه که به جد اینجا مطرحه نه جلب حمایت روسیه از ایران، حمایت امنیتی، حمایت نظامی در این وضعیت بسیار بسیار بحرانی بعد از تحولات سوریه. آنچه که به داوری من باز هم مهمه در این زمینه اینه که ایران نگرانه که در مذاکراتی که میان روسیه و ایالات متحده امریکا خواهد بود بعد از رسیدن به واشنگتن آقای ترامپ، روسیه چه امتیازهایی به ایالات متحده خواهد داد. این نگرانی به جد برای حاکمرانان ایران مطرحه که آیا در مذاکراتی که در حول مسئله جنگ اوکراین جاری خواهد بود روسیه میتونه گذشتهایی بکنه درباره ایران در قبال مسئله اوکراین و از ایالات متحده امریکا امتیازهایی بخواد یا نه. بنابراین با دو هدف این سفر صورت میگیره، هرچند که تبلیغات اینجا و اونجا از سیاستهای بسیار بلند مدت، کارساز، تاریخ ساز و از این دست نام میبرند، اما آنچه که به جد مطرحه مسئله حمایت روسیه از ایران در حال حاضر که اون هم زیر یک پرده از ابهام قرار گرفته و از اون مهمتر نگرانی تهران از گذشتهایی که روسیه میتونه در قبال مسئله اوکراین در مقابل ایالات متحده امریکا انجام بده.
آقای عطابکی، شما تا حدی به پرسش دوم من هم پاسخ دادید، اما با این وجود شاید بتونید اون رو روشن‌تر و واضح‌تر برامون بگید. انتقادهای زیادی به نوع رفتار روسیه با ایران در سال‌های اخیر مطرح بوده، اشاراتی بود در گفته‌های شما، از جمله اینکه ایران رو روسیه وجه المصالحه خودش در گفتگو با غرب قرار میده. آیا این امضا موجب اون میشه که روسیه با برگ ایران دیگه معامله نکنه؟ البته با توجه به آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و برنامه هسته‌ای ایران و همچنین بحث پایان جنگ اوکراین.
ببینید، اگر ما نگاه کنیم به جراید روسیه در همین یکی دو هفته اخیر، اون خانشی که ایرانیان دارند از تحولات سوریه روس‌ها ندارند. روس‌ها بر این داوری‌اند که ما هیچگاه پشت ایران رو خالی نکردیم، ما یک قدرت جهانی هستیم و بنابر مصالح خودمون به منافع خودمون میتونیم سیاست‌هایی حتی متناقض پیش بگیریم و این به معنای اینه که ما در حقیقت صفحه شطرنج رو متکثرتر و متنوع‌تر می‌بینیم از اون که برخی از بازیگران خرد از ما انتظار دارند. به همین خاطر من گمان میکنم تمام وعد و وعیدهایی که جاری خواهد بود محتملاً در دیدار آقای پزشکیان با آقای پوتین و یا حکمرانان دیگه کرملین جاری خواهد بود به معنای تضمین بسیار بسیار روشن، دقیق و پایبند به حساب نباید بیاد. روسیه در مقامی هستش که گمان میکنه میتونه بر تحولاتی که در جهان جاریه سیاست‌ها رو داشته باشه که این سیاست ها نقیض قول و قرارهای پیشین خودشان باشه.
آقای عطابکی، سپاسگزاریم از همراهیتون با 22 رادیو فردا. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه بودیم و از او میشنیدیم در مورد پوتین و پزشکیان پیمان همکاری جامعه راهبردی را 28 دی ماه امضا خواهند کرد. اظهارات اخیر مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس شورای اسلامی که با لحنی توهین‌آمیز به لزوم مذاکره با آمریکا و کمک به آسیب دیدگان آتش‌سوزی اخیر در این کشور واکنش نشان داده، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و هشتگ من راضی نیستم ترند شد. همکارم ابراهیم مهتری که این واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کرده و منتشر کرده، ساعتی پیش به ما این چنین گفته. بشنویم از ابراهیم مهتری، همکاران ما در شبکه‌های اجتماعی.
آقای کوچک‌زاده بعد از اینکه اظهاراتش توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بلافاصله کمپین واقعاً خودجوش به راه افتاد با عنوان من راضی نیستم و عمدتاً کاربرها تاکیدشون بر حرف‌های آقای کوچک‌زاده بود که میگفتش که من راضی نیستم که مالیاتم خرج، حالا با اون ادبیاتی که دارن، خرج اطفاء حریق آتش در لس آنجلس بشه و اولویتشون رو به غزه اختصاص داده بودن. حالا کاربری شبکه مجازی دقیقاً در جهت مخالف آقای کوچک‌زاده بر سر منافع ملی و مباحثی شبیه به توسعه ایران و حتی خرج خود نماینده ها شدن مخالفت میکنن، یعنی با استفاده از هشتگ که من راضی نیستم میگن که ما راضی نیستیم که پول مالیاتمون اون وارد چرخه جنگ‌های منطقه‌ای بشه یا ماجراجویی‌هایی که در منطقه وجود داره از طرف حاکمیت، و راضی هستیم که اینها خرج منافع ملی بشه، توسعه ایران، سیستان و بلوچستان و جاهای مختلف به تبع هر کاربری نسبت به دغدغه‌های خودش مباحثی رو ترک کرده. حضور کاربرانی که همدل با آقای کوچک‌زاده هستن بسیار اندک بود. شاید من نتونستم به واقع بیشتر از 20 یا 30 توییت جمعاً، اون هم خیلی اجمالی، اشاره کرده بودن که همدل هستن. جالب بود در همون توییت ها هم اگر همدلی کردن، بلافاصله در مقابلش این مبحث هم طرح میشد که با ادبیاتی که آقای کوچک‌زاده طرح کرده مخالف هستن، یعنی از اون کلمات و الفاظی که ایشون استفاده کرده بود. یه چیزی که بر من جالب بودش توی این، شاید بخوام به اضافه بکنم، دقیقاً این من راضی نیستم، یه سری از کاربرها تعداد ایرانیانی که در لس آنجلس ساکن هستن و آرا آقای کوچک‌زاده رو در دوره انتخابی اخیرشون مقایسه کرده بودن که حتی از تعداد اینها هم کمتر، بعد گفته بودن که شما حتی به سختی می توانید نمایندگی بکنید جمع کوچکی از ایرانی ها رو، چگونه می توانید در مورد مالیاتی که به مردم متعلق هستش و هزینه کردش با تصمیم مردم هستش تصمیم گیری کنید. و بعد باز دوباره همون مبحث در شده بودش که عمده احساساتشون بود که در مورد توسعه ایران و کمبودها و کاستی‌هایی که داخل ایران هستش هزینه بشه تا بخواد در غزه و ماجراجویی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه بشه.
بله، نماینده اصولگرا و تندرو و هشتگ راضی نیستم او در مورد مذاکره با آمریکا و یا کمک به آتش سوزی ها در کالیفرنیا. از ابراهیم مهتری همکار شبکه های اجتماعی رادیو فردا می شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خبرها و اطلاعات مهم رادیو فردا رو میتونید در پیام رسان واتساپ دریافت کنید. وقتی اونجا هستید بی زحمت لطف کنید و با شماره 2420-725-970-30 هم با ما تماس بگیرید. شماره ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 برای اینکه به تریبون آزاد رادیو فردا متصل بشید، برای اینکه با صدای خودتون دیدگاه‌های خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا برسونید، برای اینکه خاموش نمونید، برای اینکه بتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با صدای بلند با جهان صحبت کنید. 2420-725-970-30 بشنوید که پس از چند ماه ظاهراً قرار بار دیگه پروازها از ایران به پایتخت‌های اروپایی از سر گرفته بشن، البته نه با ایران ایر و ماهان که تحت تحریم هستن، بلکه با قشم ایر و ایران ایر تور. مقامات ایرانی در حالی تاریخ نخستین پروازها به اروپا را اعلام کردند که کشورهای اروپایی تا کنون از سرگیری پروازها را اصلا تایید نکردند. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند پس از چند ماه وقفه قرار است بار دیگر پروازها از تهران به پایتخت های اروپایی از سر گرفته شود. حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران در یک نشست خبری با بیان این مطلب اضافه کرد که شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از بهمن ماه پروازهای منظمی را به مقصد پاریس خواهد داشت. او با اشاره به اینکه این حاصل یک کار فشرده یک ماهه با همراهی وزارت خارجه و شرکت هواپیمایی مربوطه بوده در این رابطه چنین گفت:
این پرواز بلیط فروشی پرواز پاریس انقریب استارت بخوره و اولین پرواز انشالله از اوایل ماه آینده 12 بهمن ماه استارت بخوره.
این در حالی است که در طول سالها و ماه‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ساها و ماهان تحریم و دیگر اجازه ورود به اروپا را نداشتند. حالا حسین پورفرزانه می‌گوید علاوه بر ایر تور، شرکت هواپیمایی قشم ایر هم قرار است به زودی پروازهایی را به مقصد دو پایتخت اروپایی انجام دهد. البته هنوز کشورهای اروپایی در این خصوص اظهار نظری نکرده و سرگیری پروازها از ایران را تایید یا تکذیب نکردند. در همین حال رضا موسوی مدیرعامل ایرتور ضمن تایید این مطلب اعلام کرد که دو پرواز در روزهای دوشنبه و جمعه به مقصد پاریس برقرار خواهد شد و قرار است تا پایان سال آلمان، اسپانیا و ایتالیا نیز به برنامه پروازی این شرکت اضافه شوند. شرکت ایران ایرتور که ابتدا یکی از زیرمجموعه‌های شرکت هواپیمایی ایران بود، در سال 1390 به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع واگذار شد، اما پس از مشکلات مالی این واگذاری لغو و در سال 1394 در مزایده دیگری به یک خریدار بخش خصوصی منتقل شد. البته مشخص نیست این خریدار ارتباطی با نهادهای حکومتی دارد یا خیر. این شرکت تاکنون پرواز اروپایی نداشته و پروازهایش محدود به داخل ایران و یا نهایتاً به کشورهای منطقه بوده است. از اواخر مهر ماه و پس از آنکه شورای اروپا شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ساها و ماهان ایر را به اتهام انتقال پهپادهای ایرانی و فناوری‌های مرتبط با آن به روسیه تحریم کرد، دیگر هیچ هواپیمای مسافربری ایرانی به اروپا پرواز نداشت. این موضوع باعث شده بود تا ایرانیانی که قصد سفر به اروپا را داشته باشند مجبور شوند از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و یا قطر و امارات استفاده کنند، که این موضوع علاوه بر طولانی شدن مدت پرواز، هزینه‌های مربوط به آن را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌داد. حالا مشخص نیست این پروازهای جدید تحت چه سازوکاری قرار است به سمت اروپا پرواز کنند، چرا که بیشتر یکی از مشکلات این هواپیماها عدم دریافت سوخت در فرودگاه‌های اروپایی بود، اتفاقی که باعث می‌شد این هواپیماها سوخت مورد نیاز برای پرواز برگشت خود را با خود حمل می‌کردند. این مسئله باعث شده بود تا کارشناسان از خطرات چنین اقدامی برای هواپیما و سلامت مسافران بگویند. اظهارات مقام‌های ایرانی کمی در این رابطه متناقض است. مدیر عامل ایران ایرتور گفته که قرار نیست فرودگاه‌های مقصد به هواپیماهای ایرانی سوخت تحویل دهند، هرچند رایزنی‌ها در این خصوص در حال انجام است. در مقابل اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید این مسئله در پاریس حل شده و شرکت‌ها در پایتخت فرانسه به هواپیماهای ایرانی سوخت می‌دهند، اما با قیمتی بالاتر.
از سعید جعفری می‌شنیدیم در مورد اینکه پس از چند ماه ظاهراً قرار بار دیگه پروازها از ایران به پایتخت‌های اروپایی از سر گرفته بشه، هرچند که کشورهای اروپایی تا به حال درباره از سرگیری پروازها چیزی نگفتند و این گفته های ایران رو تایید نکردم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عزیزان، در مورد آلودگی هوا در ایران این روزها گزارش ها و خبرهای بسیاری می شنویم. شما در این باره نظری ندارید؟ همونطور که پیشتر شماره ها رو براتون اعلام کردم، میتونید در این باره به ویژه در مورد آلودگی هوا دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بذارید، چرا که آلودگی هوا به طور منظم در ایران داره جان بسیاری رو میگیره و نفس کشیدن رو برای بیماران و کودکان و سالمندان از جمله رنجاور کرده. کارشناسان یکی بعد از دیگری میان و نظراتی در مورد دلیل این وضعیت ارائه میکنن، از مازوت سوزی بگیرید تا بنزین و گازوئیل نامرغوب و ده ها دلیل دیگه. دلیل هرچه هست، اوضاع روز به روز در ایران بدتر میشود. در گفتگویی که با فرید سفری، پژوهشگر انرژی و محیط زیست در کانادا داشتیم، از او در مورد تجربه داشتن چنین هوای آلوده‌ای در کشورهای دیگر پرسیده ایم، در مورد اینکه چه کردند و به چه نتایجی دست یافتند.
کشورهایی بودند که با آلودگی شدید هوا روبرو بودند و تونستند با وضع مقرراتهایی و اعمال برخی کارها این آلودگی رو کنترل و حتی کاهش بدن. یعنی مثلا چین، کشوری که به صورت مشخص در مورد شهر پکن مورد مطالعه قرار گرفته، یا در مکزیک در دهه اول قرن 21.
آقای سفری، اقداماتی که این کشورها برای مقابله با آلودگی هوا انجام دادن چه بوده؟
این اقدامات یک ترکیبی معمولاً از اعمال مقررات از سمت دولت، ارتقای تکنولوژی در بخش‌های مختلف خصوصاً در بخش سوخت، حمل و نقل و در بخش صنعت بوده و گسترش، توسعه و ارتقای وضعیت حمل و نقل عمومی در شهرها، اگر مشخصا به شهرها ما داریم میپردازیم بوده. اما در بعد کلی مسئله پالایشگاه‌ها، بخش‌های صنعتی هم مطرحه. در مورد شهرها مسئله حمل و نقل یه مسئله کلیدی بوده که این به مسائل مختلفی مربوطه. یکی از مهمترین اونها بحث کیفیت سوخت، کیفیت خودروها و ترافیک و ساخت و کار حمل و نقل عمومی شهری هست. یکی از مهمترین اینها بحث اون زیربنای ساختار انرژی هست که اون منابع و مصارف انرژی به چه شکلی انجام میشه، که در مورد چین به عنوان مثال این اتفاق به شکلی بوده که هم آلودگی زغال سنگ رو تونستن با ارتقای تکنولوژی کاهش بدن که اون تولید برق و تولید سوخت ها با آلودگی کمتری انجام بشه، و همین که چین کشوری بوده که تونسته به شکل قابل توجهی به سمت انرژی های تجدیدپذیر بره در دو دهه گذشته، و این هم یک عاملی بوده که اون زیربنای انرژی رو بتونن ارتقا بدن. در عین این مسئله مانیتورینگ و پالایش و در نظر گرفتن سنجش شاخصهای کیفی آلودگی هوا هم مسئله مهمی هست که بچه به دقت اطلاعات رو پالایش کرد و مشکل رو مشخص کرد و برای اون اقدامات لازم هم انجام بشه. اینها همه البته مشارکت دولت و مردم و نهادها رو هم میخواد.
آقای سفری، گفتید مؤثر افتاده، اما تا چه حد مؤثر افتاده؟ اگر نگاهی بیندازیم به چین و مکزیک، وضعیت آلودگی هوا در حال حاضر در این دو کشور در چه سطحی است؟
در چین به صورت مشخص میشه گفت در سالهای 2008 تا 2013 اقداماتی که انجام شد باعث شد که در یک سری از بخش‌ها برای آلودگی هوا، مشخصا در مورد اکسید گوگرد‌ها، آلودگی خیلی کاهش پیدا کنه. هم در شهر پکن میشه بهش اشاره کرد، هم به صورت کلی در صنایع چین به واسطه اقداماتی برای کاهش آلودگی اکسیدهای گوگرد و کاهش آلودگی زغال سنگ در چین که اون موقع منبع اصلی تولید انرژی در چین بود. و در مکزیک هم میشه اشاره کرد که با اقداماتی در بخش حمل و نقل که رئیس جمهور فعلی مکزیک خانم کلاودیا شاینبام اون موقع در شهرداری مکزیکو سیتی اینها رو اعمال میکرد و باز هم ترکیبی از اقدامات بود، ارتقای حمل و نقل عمومی به صورت مشخص و اینها بود که تونست شاخصهای مونوکسید کربن و مهمتر از همه ذرات معلق PM2.5 رو کاهش بده، که اون ذرات معلق PM2.5 یکی از شاخصها هست که خیلی در بحث سلامت مؤثر هست و یکی از مهمترین مسائل در آلودگی هوا محسوب میشه.
آقای سفری، بیایید نگاهی هم بیاندازیم به ایران و وضعیت آلودگی شدید هوا در بسیاری از شهرها. در وضعیت فعلی شما به عنوان یک کارشناس انرژی پاک تصور میکنید که چه اقداماتی ایران میتونه انجام بده که سطح این آلودگی رو پایین بیاره؟
اقداماتی که برای کاهش آلودگی چه در شهرها و چه به صورت کلی در بخش صنعت و بخش‌های مختلف میشه انجام بشه، طیف گسترده‌ای از اقدامات هست. یکی از مهمترین اونها مسئله انرژی هست. مسئله انرژی خب در ایران به شکلی هست که در کنترل و در دست بخشی از حکومت هست که سازوکار تولید، توزیع و مصرف انرژی رو به شکلی میشه گفت تقدیم نکرده کنترل برش و سوداوری ازش رو با بخش‌های خصوصی با مردم و توزیع رانت انرژی به صورت درستی انجام نشده. این مسئله ریشه‌ای هست و تا این حل نشه اقدامات دیگری میشود اقدامات کوتاه مدت و چسب زخمی باشه. به نوبه خود اگر این ساختار توزیع قدرت در ایران و ساختار سیاسی در ایران اگه به شکل متوازنی در نیاد که به تبعش موجب توازن در اون رانت انرژی و توزیع رانت انرژی بشه، اون موقع است که بخش‌های مختلف میتونن به شکل رقابتی برای توسعه انرژی و رفتن به سمت اشکال بهینه تولید برق و تولید کامل‌های انرژی خصوصا سوخت برن.
بسیاری از کارشناسان و بومشناسان میگن که ایران میتونه از انرژی خورشیدی استفاده کنه، چون نزدیک به 300 روز خورشید در آسمان ایران میدرخشه و میشه از اون استفاده کرد برای تولید انرژی. شما درباره انرژی پاک از جمله انرژی خورشیدی چه نظری دارید؟
توسعه توسعه انرژی های تجدید پذیر نیاز به توازن و ثبات اقتصادی داره که سرمایه گذار در بخش خصوصی بتونه بدونه و مطمئن باشه که سرمایه گذاری میتونه جوابی رو بده بعد از اینکه توسعه انجام گرفت و یک نیروگاه ایجاد بشه. این در ایران اتفاق نمیفته و اون مشوق و اون انگیزه برای این بخش ها برای توسعه در بخش انرژی خورشیدی انجام نمیشه. خیلی سریع و خیلی راحت میشه این اتفاق بیفته، اما مشکل اصلی آنجاست که عدم ثبات اقتصادی، میتونم بهش بگم رقابتی نبودن بازار انرژی و وجود رانت انرژی، باعث میشه که ارتقا و توسعه در بخش تولید برق، خصوصا بحث انرژی تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی، با وجود پتانسیل بسیار بالایی که ایران داره اتفاق نیفتاده باشه. این پتانسیل در حدی هست که ایران میتونه در یک بازه 5 ساله تا حدود 10% تا 20% برق خودش رو از انرژی خورشیدی تامین کنه.
آلودگی هوا به طور منظم در ایران جان بسیاری را می‌گیرد و نفس کشیدن را برای بیماران، کودکان و سالمندان رنج‌آور کرده، هرچند که برای افراد سالم هم رنج‌آور شده است. از فرید سفری، پژوهشگر انرژی و محیط زیست در کانادا می‌شنیدیم. اما عزیزان، به عنوان آخرین گزارش برنامه خبری تحلیلی 22 امشب رادیو فردا، بریم به سراغ یک موضوع جالب در مورد حیوانات وحشی. بازار خرید و فروش حیوانات وحشی در ایران اگرچه غیر قانونی هست، اما حالا به دنیای مجازی هم راه یافته. اخیراً امیرعلی اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و از چهره‌های سرشناس ورزش‌های رزمی، یه فیلمی از خودش با یه طول شیر در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقادها و ابراز نگرانی‌های بسیاری از طرفدارانش و البته بسیاری از طرفداران حقوق حیوانات روبرو شده. اما آیا قانون ایران اجازه نگهداری حیوانات وحشی به افراد حقیقی رو میده؟ خرید و فروش گونه‌های وحشی حیوانات اصلاً چه خطراتی میتونه در بر داشته باشه؟ بریم و بشنویم گزارشی رو در پایان 22 رادیو فردا از همکارم مهران کریمی.
گوریل جوانی که ماه گذشته در قسمت بار یک هواپیما در مسیر پرواز از نیجریه به تایلند و در ترانزیت فرودگاه استانبول کشف شد، اکنون در حال بهبودی است. ماموران فرودگاه او را در یک جعبه چوبی یافتند. در تصاویر منتشر شده در لحظه آزادی او خجالتی به نظر می رسد. اما مقامات باغ وحش پولونسکوی که اکنون از زیتون مراقبت می کنند می گویند او شاد است و به تنهایی بازی می کند و وزنش هم بیشتر شده. زیتون اهل کوههای دور افتاده آفریقای مرکزی است و توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌ای در معرض خطر شناخته می شود. اما همه حیوانات وحشی و غیر اهلی مثل زیتون خوششانس نیستند و سر از بازار داغ و غیر قانونی حیوانات وحشی در کشورهای مختلف در می آورند. دور از زادگاهشان به ناکجا آباد فرستاده می شوند. در همسایگی ترکیه، جایی که زیتون در حال حاضر در آن نگهداری می شود، ایران بازار خرید و فروش حیوانات وحشی داغ است. ایران مانند ترکیه هم کوریدور و هم مقصد قاچاق حیوانات است. ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش از تهران.
حالا رایج، اگر بخوام بگم رایج ترین هاش، میشه به سنجاب ایرانی اشاره کرد که جزء گونه های حیات وحش ماست. میشه لاک پشت های مختلفمون رو گفت، لاک پشت برکه اروپایی، لاک پشت برکه خزری، لاک پشت های خشکیمون هستن که خیلی زیاد اتفاق میفته. خار پشت گوش بلندمون هست. خارپشت حالا سینه سفید اروپایی هم جزء گونه های بومی هست که خیلی زیاد قاچاق میشه. یکی از روتین ترین پرنده هایی که خیلی زیاد نگهداری میشه و اصلا به همین دلیل تو حالا بومی ایران نیست و در زیستگاه خودش به دلیل پترید، یعنی شکار برای نگهداری به عنوان حیوان خانگی هستش، که در خطر انقراض آفریکن گری پرت یا توتی خاکستری آفریقایی که به اشتباهی ایران بهش کاسکو هم میگن.
اخیراً امیرعلی اکبری قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و از چهره‌های سرشناس ورزش‌های رزمی فیلمی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقادات و ابراز نگرانی‌های بسیاری از سوی طرفدارانش و البته مردم عادی مواجه شده است. در این فیلم او یک توله شیر را در آغوش می‌گیرد. ایمان معماریان:
ناگهان نمی‌دونن که پخش این تصاویر باعث تبلیغ قاچاق حیات وحش و ترغیب آدم ها به نگهداری از حیات وحش میشه. حتی تصاویری که در حقیقت غیر طبیعی سازی میکنن حیات وحش رو، مثل همین الان شما یه عالمه تصویر با هوش مصنوعی میبینید که حیوانات مختلف حیات وحش بغل میان، ناز میشن و این غیر واقعیه و اینها میتونه آسیب های جدی در دید مردم عموم که آگاهی ندارن بزنه و در نهایت منجر به تبلیغ قاچاق حیات وحش و رونق بیشتر قاچاق حیات وحش.
البته آقای اکبری پس از شدت انتقادها اعلام کرد که شیر مریض بوده و او تنها از او در خانه مراقبت می‌کرده تا خطر مرگ رفع شود و او را تحویل محیط زیست داده است. اما توضیحی در مورد اینکه این شیر چگونه سر از خانه انسان درآورده نداد. این حیوانات از کشورهای دیگر وارد ایران می‌شوند. شماری هم از باغ وحش‌ها و تعدادی هم در طبیعت ایران شکار شدند. به دلیل شرایط نامساعدی که در آن زندگی می کنند می توانند دچار بیماری شوند و حتی جان خود را از دست دهند. ایمان معماریان، دامپزشک متخصص حیات وحش، از تهران از مشاهدات خود می گوید:
متاسفانه توی ایران سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ قانونی نسبت به مدیریت تولید مثل حیوانات حیات وحش در باغ وحش و مراکز نگهداری حیات وحش نداره. و هر واقع وحشی که مثلا شیر داره و خب متاسفانه شیر حیوانیه که تو بدترین شرایط نگهداری هم، یعنی توی قفس کوچیک غیر استاندارد هم تولید مثل میکنه و خب زیاد همین این کار رو انجام میده، این قانون وجود نداره اصلا و هیچ نظارتی بر تولید مثل در واقع وحشا نیست.
بسیاری از گونه‌های وحشی حیوانات که در ایران در بازارهای سیاه عرضه میشوند گونه‌های کمیاب هستند.
از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، وعده ما در 22 دیگر خواهد بود و تا آن زمان خدا نگهدار تک تک شما.